بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اقل و اکثر در اجزا علم اجمالی دارم که بر من یا نماز 9 جزئی واجب است یا نماز 10 جزئی. نماز 9 جزئی میشه اخر، نماز 10 جزئی میشه اکثر، جزء دهم که مشکوکه میشه زائد. گفتیم که مشهور بین علماء ما اینه که نسبت به وجوب اکثر که نماز 10 جزئی باشه براءت رجالی میکنن، نسبت به وجوب اکثر براءت رجالی میکنن. برای این اصل براءت دو مانع ذکر شده، موانعی ذکر شده، منتها دو مانع اصلی هستش. مانع اول عبارت از علم اجمالی است. گفتن وقتی من علم اجمالی دارم که یا اکثر واجبه یا اقل، جریان اصل در اکثر معارضه میکنه به برکت این علم با اصل در اقل. از این مانع اول که علم اجمالی باشه جواب دادن که این علم اجمالی منحل است. برای انحلال علم اجمالی دو تقریب ذکر شده. تقریب اول از مرحوم آقای صدر بود. مرحوم آقای صدر فرمودن که در ماننفی ما حقیقتا علم اجمالی نداریم. چرا؟ چون اونی که علم اجمالی داریم ناظر به عالم جعله. می دانیم در عالم جعل یا وجوب تعلق گرفته به اکثر یا بعدن. اما اگر بیایم در عالم عهده و ذمه، در اونجا علم اجمالی در کار نیست. من میدانم که وجوب نه جز به ذمه من آمد، به عهده من آمد، اما احتمال میدم وجوب جزء زائد که جزء دهمه اونم به ذمه من آمده باشه. یه علم تفصیلی دارم، یک شک بدوی دارم، براءت رجالی می کنم نسبت به این مورد شک. این هم فرمایش مرحوم آقای صدر بود. کلام امروز ما نقد فرمایش مرحوم آقای صدره. بر فرمایش ایشان دو اشکال داریم. اشکال اول اینه که ایشان فرمودن معلومه به اجمال ما فقط جعله، اما به لحاظ عهده معلومه به اجمالی در کار نیست. میدونم که در عالم تشریع و عالم جعل یا وجوب تعلق گرفته به اکثر یا تعلق گرفته به اقل، اما مهم اون عالم عهده و ذمه است که در اونجا ما علم اجمالی نداریم. ما قائلیم که در این مورد علم اجمالی تعلق گرفته به مجبور نجعل، نه این که در عالم تشریع یا وجوب تعلق گرفته به اکثر یا بعد، بلکه این وجوب جزئی و مجبور یا تعلق گرفته است به اقل که نه جز باشه، یا این وجوب جزئی و مجبور تعلق گرفته به اکثر که 10 جز باشه. پس معلومه بر اجمال ما اون مجهول است نه اون جهل. خدمت شما عرض کنم که این اشکال بر فرمایش مرحوم آقای صدر در واقع اشکال مبناییه. چرا؟ انشاءالله در مبحث استصحاب خواهد آمد. ایشون از کسانیه که قائل مجهول متصف میشه به تنجز و تعذر، اما در تنجز مجهول علم به مجهول لازم نیست، علم به جهل کافیه. در اونجا ایشالا خواهیم گفت ما ها از کسانی هستیم که گفتیم علم به جهل نمیتونه منشأ تنجز مجهول باشه، فقط و فقط علم به مجهوله که میتونه مجهول رو بر من چکار کنه، منجس کنه. این توضیح دادم به این جهت که این اشکال در واقع اشکال مبناییه. ایشان علم به جبر در تنجز مجهول کافی میدونه. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم علم به جلد به هیچ وجه در تنجز مجبور اثری نداره. بحثش انشاءالله در استصحاب، در مبحث جریان استصحاب در شبهات حکمی خواهد آمد. این اشکال اول. اون دیگه به علم تفصیلی در اشکال دوم رو بگم. این کشون اینجا داره که معلوم به اجماع جعل است و تشریع. این با معنی خودشون هم میخونه. ما قائلیم که نه، این علم به مجهول هیچ اثری نداره. علم به جهل باید علم حتما به مجهول تعلق بگیره. و بحثش هم اینشالا در شبهات و حکمیه در مبحث استصحاب خواهد آمد. یعنی استصحاب در شبهات و حکمیه. بفرمایید. نه، عالم عبدال از علمه دقیقا عالم مجهول نیست، اخص از اونی که اشاره میکنم. اشکار دومی که بر فرمانش ایشان هست، ایشان میگن مهم نیست که به عقده آمده. ایشون میفرمان اونی که به عقده آمده ولو تعبیر به وجوب کردن، اما اونی که در واقع به عقده ما آمده، این اقل به عقده من هست. این قطعیه. احتمال میدم در میان عقده جزء زائد هم باشه، اما اینکه عقل در عهده من هست تردیدی نیست. احتمال میدم اضافه بر عقل اون زائدم به عهده آمده باشه، اما من علم تفصیلی دارم که عقل در عهده من هست. وقتی که این علم تفصیلی رو دارم، شک بدوی دارم نسبت به اینکه آیا زائد به عهده آمده یا نه. اینجاست که یک علم تفصیلی و یک شک بدوی شکل میگیره. این رو دقت کنید، با این فرمایش هم موافق نیستیم. چرا؟ خوب عنایت کنید، من یقین دارم که عقل در عهده من هست، اما نمیدونم اون عقلی که در عهده من هست طبیعی عقل یعنی لا به شرط، یا حسه ای از عقل که عقل به شرط. چون میدونید که در باب عقل و اکثر، عقل نسبت به ظاهر، اگر عقل واجب باشه عقل میشه لا به شرط، ازش تعبیر میشه به طبیعی. اگر اکثر واجب باشه ازش تعبیر میشه عقل به شرط. در باب عقل و اکثر، اگر عقل بر من واجب باشه، اون عقل میگن عقل لا به شرط. لا به شرط نسبت به زائد بود و نبودش اثری نداره. اما اگر اکثر واجب باشه عقل میشه عقل به شرط، حسی از عقل بر من واجبه. عقل به شرط شه یعنی عقل به شرط زائد. زائد اون جزء مشکوکه. اینی که ایشون میفرماد بر عقل در عهده من آمده قطعا، اما نمیتونم اون عقلی که به عهده آمده طبیعی عقل یعنی عقل لا به شرط، یا عقل به شرط به عهده آمده، این رو نمیتونم. بله ارتباطی دیگه. و اگر ارتباطی
لا به شرط
اگر اکثر واجب باشه اقل به شرط به عهده آمده. اگر اکثر واجب باشه اقل واجب بر من اقل لا به شرط نیست، اکثر دیگه من نداره واجب باشه. اگر اکثر واجب باشه اقل به شرط بر من واجبه. پس بنابراین اونی که به عهده من آمده اقله. نمیدونم این عقل طبیعی عقل به عهده آمده یعنی عقل لا به شرط، یا عقل به شرط. عقل به شرط یعنی به شرط زائد، به شرط اون مشکوک. خب این عبارت اخرى علم اجمالی، خود علم اجمالی هست، نه یه علم تفصیلی نشد. من میدانم بر من عقلی به عهده آمده یا لا به شرط یا به شرط. معناش اینه که علم اجمالی دارم که در عهده من، چون عقل به شرط دقیقا خود اکثر، هیچ فرق با اکثر نداره. میدانم که به عهده من عملی آمده یا عقل یا اکثر. اقل لا به شرط یا به شرط، این خود علم اجمالیه دیگه، به تفصیلی نیست. شما که علم دارید که طبیعی اقل به عهده شما آمده، صرف یک عنوان اقل نیست، اقلی به عهده من آمده، اون اقلی که به عهده من آمده یا لا به شرط یا به شرط. اگر لا به شرط باشه میشه واجه ما اقل، اگر اقل به شرط شی باشه به شرط اون جزء زائد میشه اکثر، باز میشه علم اجمالی. پس باز من علم تفصیلی ندارم که در عهده من اقل هست، چون اقلی که علم تفصیلی دارم به بودنش مردد بین لا به شرط و به شرط، این اقل دیگه معلوم به تفصیل نیست، این اصطلاحا میشه معلومه به اجمال، چون اقل مردد بین لا به شرط و به شرط میشه علم اجمالی، میشه معلومه به اجمال. پس این که شما فرمودن در عهده من علم تفصیلی دارم، نه چین چیزی نیست. این هم اشکال دوم بر فرمایش مرحوم آقای صدر،
لا به شرط و به شرط میشه متباینه؟
نه متباینه نمیشن، میشن اقل و اکثر. به شرط لا و به شرط شی متباینه این هستن، لا به شرط و به شرط شی اقل و اکثره، به شرط لا و به شرط شی متباینه نه. اینجا لا به شرط و به شرط شیه، شرط در این که بخوان متباینه بشن باید اقل به شرط لا باشه حتما، اگر لا به شرط شد و به شرط شد میشه اقل و اکثر، اکثر میشه به شرط شی، اقل میشه لا به شرط.
خود این ازش علم تفصیلی به دست
بره؟ علم تفصیلی خود علم اجمالی در واقعه، من علم تفصیلی دارم به وجود اقلی در عهده مردد بین لا به شرط و به شرط، این علم تفصیلی میشه علم اجمالی. یعنی علم اجمالی دارم که احد ما در عهده من آمده، مثلا خودش علم اجمالی داره. یعنی
به اون اقل لابش
هست دارم؟ نه
یقین
ندارم،
نسبت به شرط شک دارم.
نمیشه، نمیشه، میشه باید ذات بین لابش شرط و به شرط باید باشه.
باید اجابه این برد باید که اول برمودی بودن در ظاهر برد اجابه بودن
باید برد نه، برد اشکال میکنم بر فرماش آقای سرد اشکال برم ایشون میگه انحلال حقیقی است، ما هم میگیم نه انحلال حقیقی در کار نیست، اما معنی عدم انحلال حقیقی عدم جریان اصل نسبت به اکثر نیست. انشاءالله در تقریب دوم انحلال حکمی رو مطرح میکنیم، الان انحلال حقیقی رو داریم رد میکنیم. فقط به این مناسبت بد نیست دو تا واژه رو من توضیح بدم که خارج از بحثه، یکی واژه ذمه، یکی واجه عهده. در بخش فقه، در بخش معاملاتی فقها دو تا اصطلاح دارن، یکی ذمه یکی عهده. ذمه به آن اعتباری، عهده به آن اعتباری. فرق بین این دو به آن اعتباری چیه؟ ذمه به آن اعتباری لمال اعتباری، در اموال میگن ذمه، و در عهده و آن اعتباری لعمل اعتباری، و ذمه و آه مال، عهده و آه عمله. مثلا من کتابم رو میفروشم به یک دینار به شما، به یک دینار کلی، بعد از این که من این کتاب رو به شما فروختم به یک دینار، شما میشید مالک این کتاب، من در ازاش من صاحب کتاب مالک چی شدم؟ مالک یک دینار در ذمه شما میشن، هم اون یک دینار اعتباری است، هم اون ذمه شما هر دوش اونم اعتباریه. پس وقتی من این کتاب رو فروختم به شما به یک دینار، شما میشید مالک کتاب، من میشم مالک یک دینار اعتباری، که اون یک دینار اعتباری کجاست؟ در ذمه شما. ذمه شما کجاست؟ اون هم اعتباریه. خود شما اعتباری نیستی، الحمدلله شیء حقیقی هستی، اما ذمه شما اعتباری است، یک کیسه اعتباری است. توی این یک کیسه اعتباری یک دینار اعتباری هم هست که من میشم مالک اون یک دینار اعتباری در اون یک کیسه اعتباری شما. موضوع تو ازمان ما اینه که ذمه داخل شخصه، نه ذمه داخل شخصه نه بیرون شخصه، ذمه یک امر چیه؟ یک کیسه اعتباری است. اما وقتی من به شما یک دینار میفروشم، یک کتاب میفروشم، شرط میکنم به شما که شما قرائت قرآنی رو مثلا برای من انجام بدید، یک قرائت یک ختم قرآن، در این صورت به عهده شما میاد چی؟ یک فعل. اون فعل چیه؟ قرائت قرآنه. اون عهده چیه؟ امریست به آیس اعتباری که در اون وعای اعتباری چیه؟ یک فعل اعتباری هم هست که اون فعل اعتباری چیه؟ فعل اعتباری عبارت از قرائت قرآن برای من. بعد من میتونم شما رو الزام کنم که اون مافل عهده رو چکار کنی؟ انجامش بدی. این فرق بین ذمه و عهده است. هر دو وعای اعتباری است، یکی وعای مال اعتباری است، یکی وعای عمل اعتباری است. بله؟ نه، در لسان فقها وقتی میگن ذمه و عهده مرادشون اینه. ذمه وعای اعتباری است، عهده وعای اعتباری است، یکی وعای عمل، یکی وعای فعل. منتها مرحوم آقای خویی قائلن که وقتی مولا مثلا امر میکنه به یک فعلی، اون عمل رو اعتبار میکنه در عهده این شخص، یعنی برای این شخص یک عهده درست میکنه و در عهدهش یک عمل اعتباری هم میگذاره. قرائت قرآن خارجی فردی از افراد اون عمل مافل عهده است. در باب فقلا تسلیم مافل ذمه و تسلیم مافل عهده به چیه؟ به تسلیم فردی از افراد مافل ذمه یا فردی از افراد مافل عهده است. تسلیم فرد میشه تسلیم مافل عهده او مافل ذمه. این به مناسبتی بود که از کلمه ذمه اختر توضیح دادم. لذا تعبیر مرحوم آیسر هم دقیق نیست که می فرماد وجوب عقل به عهده میاد. در لسان فقها ها عهده وعای تکلیف نیست، عهده وعای عملیست که بهش تکلیف تعلق گرفته. این تمام کلام در اون تقریب اول که از مرحوم آیسر برای انحلال علم اجمالی گفتیم دو تقریب هست. تقریب اول تقریب آیسر بود، انحلال حقیقی بود. تقریب دوم از مرحوم آیسر که ایشان قائل به انحلال حکمی این مانع اول. مانع اول چی بود؟ علم اجمالی بود. مرحوم آیسر فرمودن علم اجمالی درسته، اما علم اجمالی حکمن منحله. حکمن منحله یعنی چی؟ یعنی براءت نسبت به وجوب اکثر جاری میشه، موضوع داره، اما نسبت به وجوب اقل براءت موضوع نداره اصلا. خب وقتی که وجوب اقل مجرای براءت نشد، براءت نسبت به وجوب اکثر بلا معارضه جاری میشه. من الان علم اجمالی دارم که یا بر من واجب است نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی. وجوب اقل بر من مشکوکه، وجوب اکثر بر من مشکوکه. خب وجوب اکثر که مشکوکه براءت داریم، رفع ما لا یعلم، شک دارم در وجوب اکثر، پس براءت جاریه. آمدم سراغ وجوب اقل. وجوب اقل هم براءت داره، چون میگه که وجوب اقل براءت نداره. چرا وجوب اقل براءت نداره؟ چون وقتی که مولانا با ترخیص و ترمین به من بده بگه تو میتوانی اقرار مطلقا ترک کنی، یعنی چی؟ بلو در ضمن اکثر بوله ترکش کنی، میتونی ترکش کنی. خب اگر این ترخیص رو به من بده که من نسبت به ترک عقل مطلقا براعت داشته باشم، این میشه ترخیص در مخالفات قطعیه، چون من عقل را اگر اتیان نکنم نه در ضمن اکثر نه غیر اکثر که با اون تکلیف معلوم مخالفت قطعیه کردم، و ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا محاله، ممکن نیست. اما اگر مولا بخواد ترخیص بده فر جمله بگه اگر عقل اکثر را اتیان کردی میتونه عقل را ترک کنی، اما اگر اکثر را اتیان نکردی دیگه عقل نمیتونی ترک کنی، بگه بله اگر اکثر را اتیان کردی عقل نمیتونی ترک کنی. اگر این ترخیص فر جمله میخواد بده اینم معقول نیست. چرا؟ چون محال است که من با فرض اتیان اکثر عقل چیه؟ ترکش کنم، امکان نداره. چرا؟ چون گفتیم اگر عقل واجب باشه نسبت به زائد لا به شرطه، هر کسی اکثر را اتیان کنه حتما چیه؟ عقل نم اتیان کرده، چون عقل نسبت به زائد لا به شرطه. پس بنابراین من نسبت به وجوب عقل هیچ براعتی ندارم، در یک فرضش نامعقوله در یک فرضش محاله. اگه به شرط لا بگیم که چند بار گفتیم میشه متباینه، از بس خارج میشه میشه متباینه. پس بنابراین در مانحوفی نمیتونه شعار نسبت به وجوب و عقل ترخیص بده براعت بده جعل کنه، نسبت به وجوب اکثر براعت بلا معارض اینطوری میشه. من علم اجمالی دارم، یا عقل بر من واجبه یا اکثر، وجوب عقل براعت نداره به خاطر یکی از اون دو محصولی که گفتم، وجوب اکثر هم مشکوک او براعت بلا معارض داره. پس علم اجمالی در مانحنفی چرا مانع از جریان نیست؟ در انحلال حکمی، انحلال حکمی یعنی چه در مانحنفی؟ یعنی یک طرف اصل مرخص بشه نمیخوره. کدوم طرف؟ کدوم طرف از علم اجمالی؟ اون وجوب عقل. مولا نسبت به وجوب عقل نمیتونه براعت داشته باشه، نسبت به وجوب اکثر دلیل اطلاق دلیل رفع ما لا یعلمون میگیره بلا معارضه، این انحلال حکمی است. پس علم اجمالی مانع از جریان اصل براعت نسبت به وجوب اکثر نیست. چرا؟ چون اصل براعت بلا معارضه، چون وجوب عقل که طرف علم اجمالی و محتمله اصل براعت نداره. این فرمایش مرحوم آرگویره ما قبول کردیم، قائل به انحلال حکمی شدیم. فقط با یه اختلاف جزئی کنه، اختلاف جزئی به این بحث ربطی نداره، ایشون قائل ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا ناممکنه، ما قائل نه عقلا ممکنه، عرفا ناممکنه. عرف این ترخیص در مخالفت قطعیه رو نمیپذیره، لذا این که حتی به این بحث ما نفی ربطی نداره. پس مختار ایشان رو ما قبول کردیم و قائل به انحلال حکمی شدیم. یعنی چی؟ یعنی آقا جریان اصل معلم نسبت به وجوب اکثر جاری میشه و معارض هم نداره، لذا در مقام امتثال میتونه نماز نه جزئی رو اتیان کنه، جزء دهم رو نداره. در لوح واقع یا نمازش درسته که امتثال کرده، یا نمازش باطله بر فرضی که اکثر واجب باشه، امتثال نکرده، مخالفت کرده، ولیکن در این مخالفتش چی بوده؟ معذور بوده. چرا معذور بوده؟ خود مولا ترخیص داد بهش در چی؟ نسبت به وجوب اکثر بهش ترخیص در مخالفت رو داد. این مانع اول که علم اجمالی باشه در جواب از مانع اول دو انحلال مطرح شد. یکی انحلال حقیقی که آقای سعد قائل بود که نپذیرفتیم، یکی انحلال حکمی که آقای پوی قائل بود و ما هم تبعیت کردیم. اگر بخواهیم به این مباحث رجوع کنیم، بحوث جلد پنجم صفحه 334 به بعد، هم مختار خودش ایشون فرموده هم مختار استادشون فرموده. اگه شک نکردی بخور این بحث ما پیش بیاد.
اگه شک در
جزئیات
یه جزئی بکنیم
اون اصلا اون جز منجز نمیشه که بعد ما میتونم برای عدالت
به نظر شما خوبه که احتمال منجزه، ولی در نظر آقای پویی وقتی احتمال منجزه باید بیان باشه ما رفتیم
بیدونیم بیان. میگه شما علم اجمالی نداری؟
اصلا ما
میگم علم اجمالی ناشه
از
اون
شک در جزئیات
باشه. در از هر کجا شک بشه شما میگه علم اجمالی نداری؟ علم اجمالی میگه نداری که یا بر شما اکثر واجبه یا اقل واجبه. علم داری ناشی از هر چی بشه، ناشی از هر چی باشه، شما علم که داری که
ما وقت علم اجمالی برای اون وجود بدنه مخوام میگن ما وقتی سلات رو میگن بررسی میکنیم شکل در جزئیات یه حدیث ضعیفی داریم مثلا، این باعث نمیشه که اون جزء اصلا منجز باشه که بعد ما دنبال برائت بگردیم.
شما میگه علم اجمالی نداری؟
اجمالی هم بیانی که من گفتم شکل در جزئیات اگه اونجا رو بگیم منجز نمیشه.
شما علم دارین که احد ما بر شما واجب،
چرا؟ چون شکل در جزئیات
حالا منچش از هر جا باشه،
چون شکل در جزئیات
فرض کنید منچش تا عارض نزول شه
شکل تا عارض بده که اصلا حجتی نداره که اون
شکل اون نه. این علم پس کجا رفته؟ شما دارم میگه علم حاصل نمیشه، قطعا حاصل نمیشه. علم دارید که یا اکثر بر شما واجبه یا اقل. چرا در مورد این علم اجمالی قید احتیاط رو میزنیم؟ یه راه بیشتر نداریم و این که براعت رو نسبت به وجوب اکثر داشته باشیم.
چرا بستر یعنی
حاصل میشه؟ حالا برای هر چه حاصل کرد حاصل باشیم. حالا ما الان نمیخوایم کار روان کاوی بکنیم که چی شده که به علم مدعی شده. شما میخوایم بگه علم حاصل نمیشه؟
بله علم حاصل نمیشه.
حالا که حاصل شد
اگه
حاصل شد مثل اینکه اجتماعی نگیزه این خوالی مثال بزنیم پیشتر باید این که جز محالات نیست که مثل اجتماعی نگیزه باشه. اجتماعی فرض اینه که محاله.
اگه علم حاصل شد منظور مرموم بود اون روایت دلیل خود جد کرده
اون جزه جزه شکل بلاخره شما فرض کنید. آقا
حدیث
زهیدی
که از جزئیت اون جز من رئیسه تو حدیث یا حجت یا حجت نیست دارم. اگه حجت بود تو جز جزه، اگه حجت نبود شک ندارم که اصلا منجز نیست.
یعنی علم اجمالی نداره؟
نه اصلا نمیشه تصور کنید. خوبی با علم یقین
شما
خوبه چون احتمال منجزه.
نه
نظر آقای خوبی
سالمه. چرا میگید؟ بابا شما احتمال که میدید؟ تا احتمال دیگه علم بدون پیدا میشه؟
بله؟
تا احتمال دیگه بدون علم پیدا میشه؟ نمیشه احتمال بدیم به علم نیا. همین احتمال علکی میگن نمیدیم. نه شما میدین یا نمیدیم؟ نه شما میدین احتمال علکی؟ نه احتمال علکی که میدین؟ تا احتمال علکی بدون علم متردد میشه؟ تا امکان نداره شما احتمال وجوب اکثر را دادید بلافاصله این یقین براتون پیدا میشه که یا اکثر بر شما واجب یا اقل واجب. نه باطله، برای حجت میزنی باطله، این حجت نیست که کاسبه. نه حجت نیست، حجت نیست.
اگه حجت نباشه اصلا
احتمال میدی دیگه. احتمال میدی تا احتمال دادی یقین حاصل میشه. ببینید آقا شما یه قطره خونی میفته، 5% احتمال میدیم در انای یمین افتاده باشه، 95% احتمال میدیم در انای یسار. نه مثال دارم تقریب به ذهن میگم، شما فقط 5% احتمال میدین در انای یمین افتاده باشه، اما همین احتمال 5% چیکار میکنه؟ مولد علم اجمالی شماست. یقین پیدا میکنیم یا انای یمین نجسته یا انای یسار نجسته. خب نه اینجا ثمره ای نداره، اینجا ثمره ای نداره، منتها ما انحلال حکمی هست اما اینجا ثمره ای نداره. خدمت شما عرض کنم که این مانع اول. مانع دوم اینه که گفتم اینجا این براءت از اکثر جاری نمیشه. چرا؟ شما علم تفصیلی دارید. در مانع اول سخن از علم اجمالی بود، در مانع دوم سخن از علم تفصیلی است. من تفصیلا میدانم که عقل بر من واجبه، یقینا واجبه، یا به وجوب استقلالی یا به وجوب ضمنی. به وجوب استقلالی اگر وجوب به عقل تعلق گرفته باشه، به وجوب ضمنی اگر وجوب به اکثر تعلق گرفته باشه. پس من یقین دارم به این که عقل بر من قطعا واجبه، حالا یا وجوب استقلالی داره یا وجوب ضمنی داره. خب مقتضی قاعده اشتغال چیه؟ اشتغال یقینی یقتضی چی؟ فراغ یقینی. اگر من در مقام امتصال عقل را ازیان کردم، آیا یقین به فراغ ضمه برم پیدا میشه یا نه؟ نه، یقین پیدا نمیشه. وقتی که بر من یقین به فراغ پیدا نشه، که یقین به فراغ ضمه پیدا میکنم که اکثر را اتیان کنم. وقتی اکثر را اتیان کنم یقین پیدا میکنم که اون تکلیف چیه؟ امتصال شده قدرم. پس بنابراین این وجوب اکثر درش براءت جاری نیمشه، چون من علم تفصیلی دارم نسبت به وجوب اکثر. یک علم تفصیلی دارم و مقتضای این علم تفصیلی چیه؟ که احتیاط کنم، یعنی یقین پیدا کنم به فراغ ذمه، و اون اینجا هستش که اکثر رو اتیان کنم. این هم تقریب، این هم مانع دوم. این مانع دوم دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که میگن من علم تفصیلی دارم به این که عقل واجب است یا استقلالا یا ضمنا. این دیگه علم تفصیلی نشه، شد علم اجمالی. چون وقتی میگیم یا واجب است استقلالا یا ضمنا، یعنی علم دارم به وجوب عقل یا اکثر. اصلا ضمنا معناش اکثره، این در ضمن اکثر، فقط لفظ عوض شد. این علم تفصیلی نیست، علم اجمالی. علم دارم اما به وجوب اکثر و اما به وجوب عقل. اشکال دومش اینه که اصلا بریم تسلم کنیم بر بساقو این علم تفصیلی. اگر یادتون باشه در بحث چند وقت پیش گفتیم که شارع مقدس در موارد علم تفصیلی میتونه در مخالفت احتمالی ترخیص بده، مثل تمام مواردی که ما علم تفصیلی به تکلیف داریم و اصل معمن جاری میشه. بسیار خوب، مثل همون مثالی که زدم، یقین دارم نماز ظهر واجبه، نمیدونم این آب پاکی یا نجسه، شارع گفته با همین آب مشبوب وضو بگیر، ترخیص داده در مخالفت چی؟ احتمالی. در مال انفیال همینه، من علم تفصیلی به قول شما دارم به وجوب عقل، منتها شارع نسبت به وجوب اکثر ترخیص داده، یعنی ترخیص داده در مخالفت احتمالی. این دوتا مانع که یکی علم اجمالی بود یکی علم تفصیلی مانع نیست. موانع دیگری هم گفتن. این موانع دیگری در این مبحث که دوران عمد بین العقل و اکثر فل اجزاء متعرض نمیشن، اما در مباحث بعدی که شرایط و تعیین تغییره بعضی از موانع دیگر هم ذکر میکنن. هازا تمام کلام تا این مقدار نسبت به دوران العمد بین العقل و اکثر فل اجزاء. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم به تنبیهات همین امر در اینجا تنبیهاتی هستش تا قبل از اینکه به شرایط وارد بشیم. الحمدلله رب العالمین.